شب آقا بزرگی، حالتون
سلام،
چطوره؟
بدون
سلامتین
ممنون،
انشالله.
متشکرم.
صبح شما بخیر.
متشکرم، صبح شما
عذرخواهی
بخیر.
میکنم مزاحمتون شدم.
خواهش
ترابی
میکنم، خواهش میکنم،
هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. جناب آقا بزرگی
خواهش میکنم، میفهمم.
بزرگوارید، سلامت باشید انشالله. ما صفحه ای رو داریم در روزنامه سپهر غرب، حوزه اقتصاد رو مورد بررسی قرار میدیم. امروز بحث بورس رو در واقع مبحثمون هست و با توجه به نظرات کارشناسی شما در این عرصه مزاحمتون شدم. چند دقیقه در واقع وقت شما رو بگیرم اگر امکانش
خواهش
وجود
میکنم،
داشته باشه.
در خدمت شما هستم. خواهش
سلامت
میکنم،
باشید انشاءالله. چه آقا بزرگی، بحث این هست که میخوام یه نمایی از بازار بورس و اهمیت اون در حوزه اقتصاد امروز دنیا و به ویژه در کشور ما بهش اشاره بفرمایید و بعد من بپردازم به سوالات بعدی. هستم
خواهش
خدمتون.
میکنم. این بازارهای مالی
بله
متشکل از بازار سرمایه و بازار پول، وظیفه اصلیشون تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به معنای واقعی، تأمین تولید، افزایش بهره‌وری و مشارکت در ارتقاء جایگاه اقتصادی هر کشوری هست. بازار پول و بازار سرمایه. بازار سرمایه عمده وظیفش در ایفای نقشش در اقتصاد کشور، علی‌رغم شکل ظاهر که ما عمدتاً به معاملات در بازار ثانویه میپردازیم، ابزارهای امکاناتی رو میتونه استفاده بکنه در خصوص تجهیز منابع مالی به طور مستقیم برای شرکت‌های فعال در عرصه اقتصاد و یا پذیرفته در بورس و فرابورس. به مرور زمان و از ابتدای شکل‌گیری بورس در دنیا که در کشور بلژیک بوده، اساساً محلی برای تأمین مالی در نظر گرفته شده. الان در حال حاضر به واسطه در حقیقت چرخش مقطعی و پلکانی و توجه بیش از اندازه به خصوص در کشور ما بعد از سال 99 با فراخوان‌هایی که از آحاد مردم صورت گرفت، توجه ویژه‌ای به بازار ثانویه داده شده، هرچند موجب نشاط و در حقیقت تلطیف اذهان عمومی و فعالان بازار در این عرصه می شود، اما انتظارات و در حقیقت کسب سوداوری در مقاطع کوتاه به مرور زمان نهادینه شده. به همین دلیل فراز و نشیب هایی که در بازارهای زمانی کوتاه مدت صورت می گیره، مردم رو آزار میده و مستأصل میشن و به نوعی تصمیم به خروج از بازار سرمایه میگیرن، در صورتی که بازار سرمایه ما همونطوری که الان هم دستور کار قرار گرفته و تأمین مالی داره میکنه و متاسفانه صرفا در اختیار دولت داره قرار داده میشه، یعنی از طریق انتشار اوراق بدهی، ما به اصل موضوعش باید بپردازیم. لذا تأمین مساله و حفظ و صیانت از منافع بلند مدت ذینفعان بازار، کلیه سهامداران به خصوص سهامداران خرد، میباید دستور کار نهاد ناظر و سازمان بورس باشه.
بله جناب آقا بزرگی، بحث این هست که همونطور که شما اشاره کردید، اخیراً دولت برای اینکه کنترل بکنه و از ضرر زیان هایی که طی چند سال اخیر برای به ویژه افرادی که به صورت خرد وارد بورس شدن رو ما شاهد بودیم و ریزش و مباحث این چنینی، چند تا تصمیم گرفته. اخیرا بحث بیمه بورس مطرح هست و در واقع و بعد ورود برخی کالاها مثل خودرو به بحث بورس و مباحث این چنینی، چقدر تاثیرگذار میدونید در واقع تصمیمات دولت رو در این عرصه و اینکه آیا اصلا بورس باید توسط دولت مدیریت بشه یا خودش رو بچرخونه و اگر راهکار درستی به لحاظ اقتصادی برای اون فراهم هست، اون راهکار چیه؟
خدمت شما عرض کنم که ما موارد شاید زیادی داشته باشیم که یا ابزارها و روشهای متعددی داریم که متاسفانه هیچ گونه مشابهتی با نمونه موجود در کلیه بازارهای مالی در دنیا متاسفانه وجود نداره. هیچ جای دنیا محصولی به نام خودرو رو در بورس کالا به فروش نمی‌رسونن. هیچ جای در دنیا صندوق املاک و مستغلات رو در معرض فروش برای عموم به این صورتی که ما اومدیم صندوقش رو درست کردیم همچین ابزاری نداریم. و همچنین در هیچ جای بازار سرمایه بجز به کارگیری از آپشن ها و ابزارهای مالی که در همین راستا برای پیشگیری از در حقیقت یا محدود کردن حاشیه سود و زیان برای افراد آپشن تعریف میکنن. هیچ جای دنیا نمیان تضمین بکنن که ما دولت مثلا یا یه شخصی 20% به شما سود تضمینی میده به شرطی که بیاید مثلا این اوراق سهمیار رو بخرید. این نمونه مشابه ما نداریم، آپشن هست. اما من فکر میکنم پرداختن به چنین موضوعاتی که متأثر از عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی ما بوده، عاملی مثل در حقیقت بی‌اعتمادی یا کاهش سطح عمومی شاخص یا خروج پول حقیقی، ناشی از تصمیماتی بوده که دولت در بدنه تیم اقتصادی برای استفاده یکسویه از امکاناتی در بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی خودش استفاده کرده. بنابر همین دلیل هستش که ما میگیم استقلال سازمان بورس، همونطور که بانک مرکزی هم میبایست استقلال داشته باشه، سازمان بورس موضوع فعالیتش افزایش سطح شفافیت، افزایش نقدشوندگی و حفظ و صیانت از منافع کل سهامداران هست. اگر در اختیار دولت قرار بگیره و به صورت اقتضایی، یعنی مقطع زمانی خاص، هر شرایطی قرار بگیره، بخواد با وضع قوانین و مقررات مثل تعرفه صادراتی که همین فروردین ماه امسال وضع شد، مثل تغییر نرخ خوراکی که 3 ماهه پایانی سال گذشته انجام شد، خب اگر چنین تغییراتی باشه دیگه به عنوان خونسا کردن این عوامل کلان و عوامل اصلی، ما نباید دست به دامن ابزاری بشیم که بخوایم اون در حقیقت عامل اصلی ایجاد کننده این شرایط رو خونسا بکنیم. این میشه دور باطل. خودمون از یه طرف زدیم خرابش کردیم، از طرف دیگه سعی میکنیم یه جوری رفع و رجوش بکنیم که مثلا اون اثر اون تصمیم که ما گذاشتیم کمتر بشه. این خودش یه نوع ریسکی تو بازار رو تحمیل میکنه، ریسک قانونگذاری، ریسک یکسویه بودن حکمرانی در بازار سرمایه، یعنی حکمرانی دولت با ترکیب و چینش اتاقهای فکری که کاملا در اختیار خودش هست تصمیم میگیره که چه کارهایی انجام بده. یه نکته هم اضافه اینجا بکنم که نمونه و شاهدی و ترکیب کاملا دولتی باشه، قانون بازار اوراق بهادار ما میگه رئیس سازمان بورس تشریفات خاصی برای انتخاب داره و تشریفات خاصی برای استعفا داره.
بله.
استعفای اخیر روز گذشته آقای مستقیما خطاب وزیر اقتصاد داده شده، درسته که هیچ محمل قانونی ما در این خصوص نداریم.
بله.
یعنی خودش نشان دهنده این هستش که ما تشریفات کار در بورسمون کاملا دولتی هست.
بله بله. بحث بعدی این هست که طی 3-4 سال اخیر به ویژه در دولت قبل، در واقع گرچه ما شاهد حضور مردم در بورس بودیم با سرمایه‌های اندک، اما متاسفانه با ورود حجم عظیمی از این سرمایه ها از طرفی در واقع برخی ها زندگیشون نابود شد، با توجه به اینکه علم حضور در بورس رو ندارم. شما اشاره هم در بدو صحبتتون کردید به اینکه انتظار سود کوتاه مدت دارند و فضای این چنینی. اصلا علم بورس رو در واقع شما چطور ارزیابی میکنید و اینکه چه باید بکنیم که ما شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم؟
خدمت شما عرض کنم که 20 سال پیش قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ما حدود 3-4 میلیون کد بورسی داشتیم که از این تعداد کد شاید نیمیش فعال بود در بازار سرمایه و بورس. طی مرور زمان بعد از تصویب قانون بازار و شکل‌گیری و احیای مجدد در حقیقت فضای کسب و کار در بازار سرمایه، به مرور زمان نیازهایی حاصل شده، به وجود اومده و توسعه‌ای که پیدا کرده. به عنوان مثال ما شرکت‌های به عنوان سبدگردان 20 سال پیش نداشتیم، یا مدیریت دارایی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم اصلا در قانون گذشته ما اصلا دیده نشده، وجاهت قانونی هم حتی پیدا نکرده بود. بنابراین در صورت عدم تطبیق شرایط و زیرساختها اهم از قانونی و عملکرد و شیوه های اجرایی کار ما در بازار سرمایه، اگر کماکان با قالب 20 سال پیش بخواد ادامه پیدا بکنه، درست مثل همین مثال اخیری است که چند تا از اساتید دانشگاه زدن، لباس 20 سال پیش رو ما الان میخوایم بپوشونیم به یک بدنه که بزرگتر شده، تطبیق نداره. یعنی قابل در حقیقت پذیرش و قابلیت کنترل یک همچین سیستمی نداره. بنابراین یا به صورت به مصداق اون ضرب المثلی که یا از اون ور بم میفته یا از این ور بم میفته، سال 99 علارغم حبابی بودن اغلب قیمت سهام باز میخریدن، ورود پول حقیقی داشتیم، چون آشنا نبودن با سرمایه گذاری غیر مستقیم، چون هدایت نشده بودن که حتی اون آقایونی که تبلیغ میکردن که آقا بیان بریم توی بورس، کوچکترین اطلاعی نداشتن از این موضوع که آقا سرمایه گذاری غیر مستقیم 90% از سرمایه گذاری ها در دنیا، دنیای امروز، غیر مستقیم صورت میگیره نه مستقیم. هر کسی بیاد یه کد بورسی بگیره بلا فاصله بره خودش خرید و فروش کنه. این اطلاع رسانی ناصحیح و عدم تطبیق زیرساختارهای فعلی ما با اون چی که از گذشته وجود داشته در مقابل نیازهای ضروری که اقتصاد و بازار سرمایه داره، این مشکل رو به وجود داره آورده. بنابراین اصل و اساس نگاه آکادمیک به فضای بورس ایرادی نداره. ما زیرساختاش رو باید اصلاح میکردیم که نکردیم و کماکان متاسفانه این کار انجام نشده.
بله، دست شما درد نکنه جناب آقا بزرگی، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید. ممنون میشم.
من مدیر عامل سبدگردان نیکان هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب بزرگوارید. خدا نگهدار شما. خداحافظ.